بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن التحقيق ان هذه الشموليه سواء كانت على نحو شموليه العام او على نحو الشموليه المطلق بحاجه الى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لافراده بصوره عرضيه لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ بحث در این بود آقا که نکره معنایش چیه. گفتن نکره در لغت عرب اگر گفتم رأیت احدا، دیدم یک نفر را، معنایش یک نفره، بی تعیین، بلا تعیین. اون وقت همین نکره اگر در سیاق نف واقع شد، افاده عموم میکنه هیچ کی را ندیدم. چی شد؟ یهو 180 درجه تغییر کرد. معنای نکره بود یک نفر. یه وقت بعد از نکره، بعد از نف اگر واقع شد میشه هیچ کی، یعنی کل افراد. از یک نفر یهو پرید به کل افراد. چی شد آقا؟ این وجهش چیه؟ میفرماید که اینجا یه شبهه‌ای وجود داره، یه مشکلی. اول اون مشکله را رفع کنیم و اون اینه که خیلی خوب گفتن سیاق وقوع نکره در سیاق نف افاده عموم و استیعاب میکنه، منتها افاده عموم و استیعاب در یه مفهومی باشه که اون مفهوم قابلیت استیعاب را داشته باشه. یک که قابلیت استیعاب را نداره. مفهوم نکره چی آقا؟ گیر کرد آقا. یک قابل استیعاب، یک نمیشه همه را بالا یک بیاری. این که قابل استیعاب نیست. پس اول یه دستکاری کنیم، اول خود معنای نکره را یه معنای بگیریم. مثلا طبیعت، اگر طبیعت بودی، طبیعت خب قابل استیعاب هست تمام افراد، اما یک نفر قابل استیعاب نیست. اینه که مشکله اینجاست که اول باید ما نکره‌ای که در سیاق نف واقع میشه یک را ازش برداریم تا این طبیعت بشه یا طبیعت مبهمه بشه، بعد این قابلیت همه افراد را پیدا میکنه، اون وقت وقوع نکره در سیاق نف دلالت بر استیعاب کنه. و الا خب وقوع نکره در سیاق نف دلالت بر همه میکنه، درست، ولی از اون طرف نکره هم دلالت بر یک میکرد. یک را با همه یک جا کن چی میشه آقا؟ گیر کرد آقا. همه را با یکی یک جا کنی میشه همه ای از یک، و حالا که معنای نکره در سیاق نف این نیست. پس یه کاری کن، اول دست برد بزن معنای نکره ای که در سیاق نف واقع میشه و یک را ازش سلب کن. بعد از آن که سلب کردیم چی میشه؟ اون وقت دلالتش اگر سیاق دلالتی بر عموم بکنه اشکالی نداره. و لذا برای برداشتن یک دو تا توجیهه. یه توجیه را ظاهرن کیه؟ محقق عراقی ظاهرن کیه هم؟ بله، یکش را او ایشون فرموده، محقق عراقی، یکش را هم صاحب کفایه. آقایین از این دو تا وجه هر کدوم را که پذیرفتن خوبه. علی کل مشکلی که در ایست در نکره در سیاق نفیه این نیست که دلالتی بر همه کرده، همش درسته، یا وقوع نکره در سیاق نفیه یا هر چی که دلالتی بر همه میکنه، ولی مشکل اینه که باید یک را از نکره برداریم، چون معنای نکره یک بود. اینو چیکار میکنی؟ باید این برداشته شد. برداشتن این با دو تا توجیه امکان پذیر است که این دو تا توجیه را میخوانیم. در هر دو توجیه نتیجهش اینه که اول یک را از مفهوم نکره بر میداریم، اون وقت ته قهرن یکی برداشته شد، فرض فرماین احد میشه رجل، مثلا طبیعت. اول میگفتیم رأیت رجلا، یک نفر را دیدم، حالا نه، رجلا را یک نفر معنا نمی کن. رجل را طبیعت معنا کنیم، بعد وقوع نکره در سیاق نف افاده میکنه بر استیعاب این طبیعت لکل الافراد، اون وقت دلالتش درست میشه. ولكن التحقيق ان هذه الشموليه، این همه بودن، سواء کند این چین که همه بر نحو شمولیت عام باشد یا بر نحو شمولیت مطلق. اول باید قبل از این شمولیت به حاجت نیازمند است الی افتراض مفهوم اسمی، که ما فرض کنیم یک معنای اسمی که اون معنای اسمی قابل للاستيعاب، قابلیت همه بودن که درش عارض بشه قابلیت اینه داشته باشد، قابل للاستيعاب و شمول، قابل استيعاب و شمول را داشته باشد برای افرادش که شامل تمام افرادش بشه. و حالا که معنای نکیره یک افراد نداره تا قابلیت شمول افرادش را داشته باشد، به صورت عرضیه، تا اینکه خب طبیعتاً اون معنا مثلا به طبع اولی معنای نکره طبیعت باشد، اون وقت به صورت عرضی استعاب برش آریش یا واسطه کل یا واسطه وقوع نکره در سیاق نف، اینا درست میشه. لکی یدل سیاق، تا اینکه دلالت کند سیاق حین اذن در این هنگام بر استعاب اون مفهوم اسمی که قابلیت استعاب را داشت، اون دلالت بر استعابش کنه برای افرادش. و حالان که ون نکره واو حالیه، و حالان که نکره لا تقبل الاستعاب، یا اصلا قابلیت استعاب را نداره. چرا نداره قابلیت استعاب را؟ معنای رجل چی شد؟ آقا رأی تو رجلن یک، خب یک قابلیت استعاب را یک دیگه، یک چند افراد نداره تا این قابلیت استعاب برای اونو به تمام افرادش را داشت. اگر خودی یک چند تا فرد می داشت می گفتیم بله اون معنای نکره یک بود و الان وقوع نکره در سیاق نف مفیده عموم شده عمومی از یک، و حالا که یک عمومیتی بگو نداره. لا تقبل الاستعاب العرضی، قبول نمی کند استعاب و همه بودن عرضی را که باسه سیاق یا باسه چیزی دیگر همه بودن بهش آرشا کمات خواهده. فمن اینه یعتی، پس از کجا آمد مفهومی که صلاحیت داشته باشد برای این استعاب، و حالا که خود نکره ذاتن این مفهوم را نداره، چون معنای نکره یکه، یک قابلیت استعاب را و صلاحیت استعاب را ندارد. از کجا آمد این صلاحیت؟ لکی یدل سیاق، تا اینکه سیاق دلالت کند بر عموم اون مفهومی که قابلیت استعاب را داشت و شمول اون مفهوم. شما اول اون مفهوم را قبل از سیاق دارای صلاحیت بکنین، بعد این سیاق بیاد دلالت بر استعاب اون مفهوم برای تمام افرادش بکند. و من هنا نحتاج اذن، از اینجاست که ما در این هنگام محتاج میشیم الى تفسیر للشمولیه، تفسیر کنیم این عمومیت آنچنانه ای را که نفهمها ما میفهمیم از نکرهی که واقع شده در سیاق نهی یا در سیاق نف. و یمکن ان یکون ذلک، و امکان دارد این تفسیر شمولیت به احد الوجهین التالیین، به یکی از دوتا وجه، که هر دو وجه مشترک در اینه که اول معنای یکی را از نکره برداریم، بعد دلالت بر عموم یا سیاق میکند یا قرینه حکمت، که بنابر یک توجیه سیاقه بنابر یک توجیه قرینه حکمت. اولش اینه ان یدعا، ادعا شود کون سیاق خود وقوع نکره در سیاق نف قرینه بر اخراج کلمه نکره ان کونها نکرتن، ای از نکره بودن خارج میشه، چون معنای نکره یک بود، وقتی که از نکره بودن خارج شد معنای رجل چی میشه آقا؟ چی؟ معنای رجل میشه طبیعت، طبیعت که شد قابلیت استعاب را پیدا میکنه. وقتی قابلیت استعاب را پیدا کرد دوباره همین سیاق که اول نکره را از یک بودن خلق کرد معرفه کرد، ثانیاً عموم برش میاد. پس این سیاق دو کاره شد ها، با دو پهلو کار کرد، به یک پهلو چی شد آقا؟ گیر کرد آقا. آقا داره در سرما فکر میکنه که چند درجه سرما بالای صفر زیر صفر، دیگه آقا به مطالب علمی چی کاری داره؟ چه شد این نکره این سیاق دو کاره شد، دو پهلو کار کرد؟ اول معنای یکی را برداشت از رجل، ثانیاً افاده عموم افراد طبیعت را کرد، یعنی اول معنای رجل را طبیعت درست کرد بعد افاده عموم نسبت به افراد طبیعت کرد. این یک ادعا. ان یدعا کون سیاق قرینه است بر اخراج کلمه از بودن اون کلمه نکره، فیکون دور سیاق اثبات ما یصلح للاطلاق شمولی. پس می بوده باشد دور سیاق، اصلا سیاق افاده عموم نمی کنه، فقط سیاق زمینه سازی می کنه. فیکون دور سیاق اثبات ما یصلح للاطلاق شمولی، اثبات کردنی اون معنای اون طبیعتی که او طبیعت یصلح للاطلاقش شمولی. فقط کاری که سیاق می کند اون یکی را از معنای رجل بر می دارد. و خب پس او که یکی را برداشت شد طبیعت، تازه طبیعت هم که معنایش عموم نیست. این عموم از کجا پیدا شد؟ می فرم و اما العمومیت و شمولیت فتثبتو به اجراء قرینه الحکمت، او باسه قرینه حکمت پیدا شد. فی تلک الکلمه، در این کلمه که همون نکیره باشد، نکیره بعد از اون که تحویل به طبیعت شد، رأیت رجلا مثل الرجل شد، که انه الرجل وقتی مطلق بگه خواندیم دیگه در بحث مطلق و مقید، که مولا در مقام بیان اگر بود قیدی در کلام ذکر نکرد قهرن این حکم سرایت به کل افراد طبیعت میکند. فتثبتو به اجراء قرینه الحکمه فی تلک الکلمه، در اون کلمه ای که اول نکیره بود در اثر وقوع در سیاق نف معرفه شد، بدون حاجه، بدون این که نیاز باشد الى افتراض دلالت سیاق نفسه، این که دلالت کند خود سیاق به تنهایی بر شمولیت و عموم. شمول و عمومیت از چی آمد؟ عیناً اسم جن شد، نکیره بعد از سیاق در سیاق نف عیناً مثل احل الله بای شد. چی دور در احل الله بای با مقدمات حکمت استفاده عموم میکردیم، اینجا هم با مقدمات حکمت استفاده بگو عموم میکنیم. این یکی، یه توجیه. از ثانی ما ذکره صاحب الکفایه، توجیه دوم اونیست که ذکر کرده او را صاحب کفایه رحمه الله، من ان شمولیت لیست مدلولا لفظیا. این دیگه بخیه یک قدم دیگر از اون اولی هم جلو زد. در قدم در اولی این شد که نکیره در سیاق نف از ادات عموم نیست، عینا این حکمش حکم مطلقه، مطلق را نگفتیم که در مدلول تصوری عموم استفاده نمیشه، فقط در مدلول جدی حکم سرایت به کل افراد میکرد. این توجیه اولم، عینا وقوع نکیره در سیاق نف را در حکم مطلق قرار داد. و اما بله، و اما توجیه دوم نه، بدتر از مطلق شده. مطلق اقلا با مقدمات حکمت استفاده می شد ازش عموم، اما در وقوع نکره در سیاق نف بلازمه عقلی استفاده عموم میشه، اصلا به دلالت لفظ نیست، به دلالت بگو التزام عقلیه. الثانی ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من ان شمولیت لیست مدلولا لفظیا، مدلول لفظی نیست، نه مدلول تصوری و نه مدلول تصدیقی، اصلا نه از مقدمات حکمت فهمیده شده عموم و نه از وقوع در سیاق نفعه، هیچ کدام اینها دلالت بر عموم نمی‌کنه. و انما هی بدلالت التزامیت عقلیه، ای به دلالت التزام عقلیه. چطور آقا؟ لان النهی استدعی اعدام متعلقه، برای اینکه نهی استدعا دارد معدوم کردن متعلقش را، معدومه. ما رأیتو رجلان، یعنی میخواد خبر بدهد از عدم رجل، عدم رجل لا یمکن عدم طبیعت الا بگو احسنتو یستطعی اعدام متعلقه. و نکره لا تنعدم، و نکره منعدم نمیشود مادام هناک فردون واحدون. پس بنابر توجیه دوم دلالت نکره بر سیاق نف بر عموم با التزام عقلی شد. اینم توجیه صاحب کفایه. کدام از این دو تا توجیه درسته؟ الله اعلم بالصواب. غیر ان هذه الدلالت العقلیه انما تعین طریقه امتثال النهی، غیر از اینکه این دلالت عقلیه ای در وقت خطاب نیست اصلا، ای در وقت امتثال. اگر گفت لا تکذب، ملتفدین کز نگو، خب مولا از چی خواست آقا؟ یه دانه کذب مزید انجام نشود. و ای امکان نداره مگر اینکه کل افراد کذب بزش ترک شه. و الا به مجردی که در آخرین لحظه زندگی یه دانه کذب بگه این لا تکذیب امتثال نشه، در مرحله امتثال که عمومیت پدید میاد. غیر ان هذه الدلاله عقلی انما تعین طریقه امتثال نهی، و اینکه امتثال نهی لا يتحقق الا بترک جميع افراد طبیعه ولا تثبت الشموليه، و این شمولیت اصطلاحی و عمومیت اصطلاحی را ثابت نمیتواند به معنا تعدد الحكم و تعدد الحرمه به عدد تلک الافراد كما هو واضح. و حالا که ما اطلاق عام شمولی را معنا کردیم، عام شمولی همون عام استراقی بود، گفتیم به عدد افراد موضوع یه دانه حرمت جعل شده باشه، و حالا که نه، مولا فقط یه دانه حرمت جعل کرده، گفته که فرد کذب را موجود نکن. این فرد کذب را موجود نکن لازمش اینه در مقام امتثال که باید هیچ کذبی را در دنیا نگویه و الا کذب موجود میشه. یک حکمه بازم ای اون شمولیت اصطلاحی نشود. خب اینم که تموم شد. این دوتا توجیه، حالا از این دوتا توجیه کدام رو میپذیرین؟ ظاهرن که همین توجیه صاحب کفایه به نظر اقرب میرسد، چون هم شهریه و هم احترامی مشاهرگیری هم داره به ما. خب باب عام و خاص الحمدلله تمام شد، باب مطلق و مقیدم تمام شد، رسیدیم به باب مفاهیم. بحث خیلی جالب و شیرین است باب مفاهیم. خب در باب مفاهیم آقایون میدانن چند جمله، تمام جمله هایی که در لغت عرب آمده که بحث نمی کنیم، فعل ماضی مفهوم داره یا نه؟ نه. فعل مضارع مفهوم داره؟ نه. اسم فاعل مفهوم داره؟ اینجوری از یک سر به اصطلاح بحث نمی کنیم که تمام جملات را بحث کنیم که آیا مفهوم داره یا نه. فقط سه چهار جمله در لغت عرب محل بحث قرار گرفته که آیا اینا مفهوم دارد یا مفهوم نه. یکی جمله شرطیه، یکی جمله وصفیه، یکی جمله غائیه، یکی هم جمله استثنائیه. این سه چهار جمله محل بحث واقع شده که آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. میگه اول بفرما مفهوم یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، مفهوم یعنی چی آقا؟ مفهوم اسم مفعول دیگه از ماده فهم یفهم و فاهمون، بگو مفهومون فهمیده شده. مفهوم با معنا یکی میشه، میفرمه به اون معنا مراد ما اینجا نیست، و الا تمام الفاظ عربی مفهوم داره یا نداره آقا؟ گیر کرد آقا. غیر از الفاظ مهمل، الفاظ موضوع را گفتم، دیزوبه چیه؟ اون دیزوبه ایست که مهمله. تمام الفاظ عربی که وضع دارد مفهوم به این معنا دارد، پس مفهوم به این معنا مراد ما نیست. این یک معنای مفهوم. مفهوم یعنی ما فهمه من لفظ. لفظ زید هم مفهوم داره یا نداره؟ مفهومی چیه؟ اون هیکل خارجی. خب تمام الفاظ مفهوم نه. این معنا مراد ما نیست. میفرماد معنای دوم اصطلاحی مفهوم که ما فعلا بحث داریم، مفهوم یعنی اولا جمله باشد، مفرد مفهوم به این معنای که الان بحث میکنیم ندارد، عبارت است از مدلول التزامی برای جمله. خوب متوجه باشم، مدلول التزامی برای جمله. خب خیلی از جمله ها هست که مدلول التزامی داره. اون وقت میفرماد نه هر مدلول التزامی را ما اسمش رو مفهوم میذاریم، بلکه مدلول التزامی خاص که بعد تعیین میکنه که او چیه. و الا اگر من گفتم رأیتو زیدن، این هم این جمله من هم مدلول مطابقی داره هم مدلول التزامی. مدلول مطابقی چیه؟ و مدلول التزامی چیه؟ چی؟ نه نه همچون مفهومی قسم به جان عزیزت و به عینک محترمت که همچون مفهومی ندارم. احسن تو هم. اگر گفتم رأیت زیدن، خب لازمش اینه که من رأیت زیدن فسن، لازمه این که من زید را توی سن دیدم، لخت و عریان مادرزاد دیدم که ابدا. پس چی جور دیدم آقا؟ بگو. اگر گفتم رأیت نارن، آتش را دیدم توی سن، درست یا نه؟ خب لازمه این چیه؟ چی؟ سوزنده بوده؟ سوزنده چیه؟ اگر گفتم رأیت نارن، لازمش اینه که دود را هم دیدم، چون آتش به دود نیست. اینجور بگو، یا از اون طرف بگو که واضح تر. اگر گفتم رأیت دخانن فی السن، دود را من در سن دیدم، خوی لازمی به دلالت التزامی دلالت میکنه که من گویا آتشی را هم دیدم. پس هر جمله مدلول التزامی داره. پس نشد بگو تمام جمله ها مفهوم داره. میفرمان نه، ما که گفتیم مفهوم عبارت است از مدلول التزامی، اونم نه هر مدلول التزامی، بلکه یک قسم مدلول التزامی خاص، اون اسمش را ما علما گذاشتیم چی؟ مفهوم. حالا تا برسیم که او چیه، خوب یاد بگیر. تعریف المفهوم. لا شك في ان المفهوم، شکی نیست در اینکه مفهوم مدلول التزامی برای کلام. با این بیان اون مفهوم لغوی خارج شد ها، و الا تمام الفاظ عربی که وضع شده اینا مفهوم به معنای اول داره، یعنی ما فهم من لفظ، اون مراد نیست، بلکه مراد از مفهوم اینجا اون مدلول التزامیه برای کلام. اونم که گفت کلام یعنی چی آقا؟ احسنتم، یعنی مفرد، لفظ مفرد مفهوم نداره. ولا شک ایضا فی انه، و شک هم نیست که هر مدلول التزامی را ما بازم مفهوم نمیگیم آقا. ولا شک فی ایضا فی انه لیس کل مدلول التزامی، نیست هر مدلول التزامی که یعتبر مفهوما اون اسمش مفهوم باشد بالمصطلح اصولی، بلکه یک قسم خاصی از مدلول التزامی مفهوم اصولی گفته می شود. و من هنا احتجنا الى تعریف یمید المفهوم، از اینجاست که ما محتاج می شویم، نیازمند می شویم به یک تعریفی که او تعریف تمیز بدهد مفهوم را از بقیه مدلولات التزامیه. که وقتی من گفتم رأیت دخانن، خویی به مدلول التزامی خبر دادم که رأیت نارن، نار را هم دیدم. یا اگر گفتم رأیت زیدن، مدلول التزامیش اینه که من لباس را هم، لباس زید را هم دیدم. خب اینا همش باید مفهوم باشه. میفرماد نه، ما باید مفهوم را یک معنای دقیق، میزانی و مقیاسی برایش در نظر بگیریم که اون این بقیه مدلولات التزامی را خارج کند. و الا این مقدار در تعریف مفهوم که بگم مفهوم عبارت است از مدلول التزامی، این مقدار کار گشا نیست، برای اینکه کل مدلولات التزامیه داخل می شود. و لذا می فرماید که و نلاحظ، ما در نظر می گیریم و لحاظ می کنیم، علی ذلک ان بعض الادله تساق لاثبات مفهوم الشرط، مثلا لاثبات مفهوم الشرط. و ما الان در نظر بگیریم، بله همین جاییم دیگه، نه نه. و قد ذکر المحقق النائینی، ذکر کرده محقق نائینی رحمه الله به هذا الصدد در مقام تشخیص مفهوم اصولی، مفهوم اصطلاحی از بقیه مدلولات التزامی، گفته ان المفهوم هو اللازم البین مطلقا، لازم بین مطلقا، یا لازم بین بالمعنى اخص، یا لازم مطلق، لازم مطلق همون لزوم بین بالمعنى اخص رو میگه، یا اگرم اخص نیست لازم بینه، لازم بین مطلقاً، لازم بین بالمعنى العام، یا اینکه بالاتر از لازم بین بالمعنى العام، بلکه لازم بین بالمعنى اخص فی مصطلح بگو مناطق. حالا یک دنیا یک دریا مطلب اینجا، ما پیشتر کدامش رو بگویم؟ آقایون لابد حتما با اینا آشنایی دارین. خب از آقا سوال کنم، در علم منطق در حاشیه مولا عبدالله خواندین دلالت التزامی چند قسمه؟ کدام سه قسمه؟ بوی خدا میدونه، ما چی میدونیم؟ خداست که علام الغیوب، بشری بیچاره کجا رو میدونه؟ بفرما آقا دلالت التزامی چند قسمه آقا؟ دو قسم؟ کدام دو قسمه؟ بیان یعنی چی؟ غیر بیان یعنی چی؟ خب اینم میگه لا یعلمه الا هو، ایشانم که تموم شد. در حاشیه مولا عبدالله خواندیم که التزام، دلالت التزامی سه قسم. برای اینکه این دلالت التزامی یا از لزوم بیان بالمعنى الاخص سرچشمه گرفته، یک، یا از لزوم بیان بالمعنى الاعم سرچشمه گرفته، دو، یا از لزوم غیر بیان سرچشمه گرفته. اون که لزوم غیر بیانه، او یقینا داخل دلالت لفظی نیست، یعنی لفظ به او دلالت نمی کنه، با کنجکاوی عقل اون معنا در میاد و الا خود لفظی متکلم دلالتی بر اون مدلول التزامی نمی کنه. از این جهت اون رو میگن التزام عقلی. ما نداریم دلالت التزامی، گاهی دلالت التزام لفظی، گاهی التزام عقل. فرق بین التزام لفظی و التزام عقلی چی آقا؟ زود بگو. میگه به من چی که هرچی خواه چی میشه؟ خب این که الان از بنده یاد گرفتی، نه قبل ازی از معلومات قبلیت بگو. وای باری کرد. خب چی شد زیدن کسی رو رومان؟ او که کنایه اصلا از لفظ، از ظهور، از عقل فهمیده میشه؟ خب پس او مثال خود پس بگیر، یه مثال دیگه بزن، چون او مربوط به کنایه بوده. خب دلالت التزامی دو سه قسم شد: لزوم بیان بالمعنى الاخص، لزوم بیان بالمعنى الاعم، و لزوم غیر بیان. لزوم بیان بالمعنى الاخص یقینا داخل در دلالات لفظ، خود لفظ ظهوری در این مدلول التزامی داره، خود لفظ ظهور داره، یعنی لفظ دلالت داره. این یک. دلالت لزوم غیر بینم یقینا در التزام عقلی داخل دلالات لفظی بگو ها نیست. اون وقت میمونه چی آقا؟ لزوم بیان بالمعنى الاعم. آیا این داخل در دلالات لفظی، التزام لفظی یا التزام عقلی؟ از این بیان ایشون پیداست که ایشون لزوم بیان بالمعنى الاعم را هم داخل دلالات لفظی میداند. اون وقت محقق نائینی اینجا فرموده که خب خیلی جمله ها دلالت التزامی دارد، ولیکن اونا اون دلالات التزامی همش از باب التزام عقلی، از خود لفظ که قسم حضرت عباسی اصلا در ذهن انسان از خود این لفظ اون معنا تبادر بگو نمی کن. بالاتر از این خوب توجه کنم، منبه به تعبیر ایشان، منبه وجدانی برایتون ذکر کنم که یادت بمانه. وقتی من گفتم رأیتو زیدن، به شما خبر دادم از رؤیت زید، ده به دلالت التزام عقلی خبر دادم که لباس زید را هم دیدم، ولی شما از کلمه زید، لباس زید در ذهنت میاد اصلا خطور میکند؟ ابدا ابدا از کلمه زید، لباس زید در ذهن، شلوار زید در ذهن و خطور بگو نمی کنی، یا کلاه آبی اصلا در ذهن انسان خطور نمی کند. و این است که اگر ما به تحلیل عقلی رفتیم که خب این زیدی که دیده، زید که توی سن عادتا امکان ندارد که بی لباس باشه، با این مقدمات عقلی در میاریم این معنا را که حتما لباس زید را هم دیده، و الا خودی رأیت زیدن لفظ دلالتی بر این که لباس زید را دیدم دلالت نداره. اینه میگن التزام بگو گیر کردم عقلی. اینم یادتون باشه این سوالا در بحث مقدمه واجب به درد میخوره. اگر ما گفتیم که مقدمه واجب واجبه، امر به ذل مقدمه دلالت میکند بر وجوب مقدمه، امر به ذل مقدمه دلالت میکند بر وجوب مقدمه، اون وقت این دلالتش دلالت لفظیه یا عقلی؟ خوب توجه کنها، اونجا هم دلالت عقلیه. مولا گفته اسعد الست صد، از اسعد علی صد از لفظ شما چی میفهمین آقا؟ این واجبه، اما پلکان بذار یا نزار اصلا در ذهن انسان خطور آی. بسا منبه وجدانی که یادم رفت میخواستم بگویم اینه، بسا اینه وقتی اون متکلم میگه اسعد علی صد، این پلکان در ذهنش غافله. متکلم اگر عادی باشه اصلا از مقدمات به کلی غافله، از این جهت که غافله پس در قالب این لفظ نخواسته بفهمانه، اون به تحلیل عقلی. اینه میگن التزام عقلی. اما به خلاف لزوم بیان بالمعنى اخص در لزوم بیان بالمعنى الاخص، اصلا خود این لفظ دلالت بر این معنا میکند و متکلم از این لفظ این مدلول التزامی را قصد کرده. مثل عما، عما را معنا کن و از خود لفظ عما بصر در میاد، پس دلالت کردن لفظ عما بر بصر به مدلول التزام لفظی، چون خود عما نداشتن چی؟ نداشتن کلا چی آقا؟ پس همون مفهوم چشم در خود مفهوم بصر خوابیده، که به یک معنی اصلا دلالت تزمونی میشه، از التزامی خارج میشه، چون جزء موضوع اون لش میشه. حالا بگو دلالت التزامی برای توضیح مطلب. خب فرق بین این سه تا لزوم چه شد؟ لزوم بیان بالمعنى اخص، لزوم بیان بالمعنى عام و لزوم غیر بیان. لزوم بیان بالمعنى اخص اینه که به مجردی که ما ملزوم را تصور کنیم لازمش قهرن با خودش تصور میشه، اینو میگن لزوم بیان بالمعنى اخص. بله قطع به ملازم پیدا میکنم. اما لزوم بیان بالمعنى العام اینه که لازم را تصور کنیم، قطع به ملازمه نداره. ملزوم را هم تصور کنیم، هر دو تا را وقتی تصور کنیم قطع به ملازمه بین هما پیدا میشه. و در لزوم غیر بیان نه، لازم را تصور کنیم قطع به ملازمه پیدا نمیشه، ملزوم را هم باش تصور کنیم بازم قطع به ملازمه پیدا نمیشه. یک مقدمه خارجی را اگر ضمیمه کردیم قطع پیدا میکنیم که بین این دو تا بگو ملازمه هست. تمام این ستاره غالبا میگن مدلول التزامی. پس جمله ها، کلمات در لغت عرب، کلام هایی که در لغت عربه، مدلول التزامی از این سه جور دارد. بعضی جمله هاست مدلول التزامی به اون لزوم بیان بالمعنى اخص دارد، بعضی از جمله هاست لزوم دلالت مدلول التزامی به لزوم بیان بالمعنى عام داره، بعضی از جمله هاست که مدلول التزامی دارد منتها به لزوم غیره. حالا معلوم شد که مفهوم چیه آقا؟ مفهوم عبارت است از مدلول التزامی برای کلام که یا به لزوم بیان باشد، یا لزوم بیان بالمعنى الاخص باشد، یا لزوم بیان بالمعنى العام. اما اون معانی التزامیهی که با ملازمات عقلی فهمیده می شود، اونها از معنای مفهوم اصطلاحی خارج، اونو مدلول التزامی گفته میشه ولیکن مفهوم گفته نمیشه. بخوانیم یا بس آقا عبارتو؟ ان بعض الادله التي تساق کجا شد آقا؟ به هذا صدد ان المفهوم هو اللازم البين مطلقا، یا لازم بین مطلقه که همون بین بالمعنى اخص باشه، او لازم البين لازم بین بالمعنى العام، او لازم البين بالمعنى اخص در مصطلح مناطقه. پس اون مدلول التزامی که لزومش یاد آقا را غیر بین باشه، او مفهوم گفته نمیشه. و نلاحظ على ذلك، و ما بر این اشکال میگیریم، این که بعض ادله آنچنانه که تساق و رانده شده برای اثبات مفهوم شرط، مثلا تثبت المفهوم کلازم عقلی بحت، ثابت میکنن مفهوم را همانند لازم عقلی بحت، یعنی میشه مدلولش مدلول التزامی غیر بیان، دون ان یکون مبنیا علی ما یأتی ان شاء الله، دون ان یکون مبینا، بدون اینکه اون لازم مبین باشه. مبین یعنی یا بیان بالمعنى الاخص یا بیان بالمعنى العام. که ان این تعریفی را که محقق نائینی فرموده و مرحوم مظفر و اینها هم قبول دارد در اصول فقه، تعریف مفهوم را اینجور گفته که مدلول التزامی برای جمله، که این مدلول التزامی هم یا لزوم بیان بالمعنى الاخص باشد یا لزوم بیان بالمعنى العام باشد. ایشان قبول نکرد، ایشان میفرماید ما جای گاهی یک مفهوم پیدا میکنیم، همین مفهوم جمله شرطیه که مفهوم مدلول التزامیش مفهوم گفته میشه در اصطلاح، مع ذلك این مفهوم جمله شرطیه لزومش غیر بیانه. پس معلوم مجردی بیان بودن مدلول التزامی اگر بیان شد اون مفهوم باشد، اسمش مفهوم باشد، نه این معیار نیست. کی ماده نقص پیدا میکنیم؟ انشاءالله تعالی. و من هنا نحتاج اذن الى تفسیر لش کجا را خواندم آقا؟ فل اولا ان یقال ان المدلول الالتزامی میفرماد اینجوری که ما تحلیل میکنیم اگر مردن یاد بگیرین ایشون میفرماد ها ان المدلول الالتزامی تارتن یکون متفرعن گاهی متفرع على خصوصیت الموضوع فی القضیه المدلوله للكلام در قضیه ای که مدلوله برای کلام بالمطابقه على نحو یزول باستبداله بموضوع آخر بله به مجرد که به نحوی که زائل می شود اون مدلول التزامی به سبب استبدال اون موضوع به موضوع آخر خوب توجه کنم پس گاهی مدلول التزامی متفرع است بر خصوصیت موضوع ملتفت شده یا نه یک قسم قسم دوم و اخرى مدلول التزامی یکون متفرعا بر خصوصیت محمول به این نحو به همون محمولی که به مجردی که این محمول عوض بشد اون مدلول التزامی هم از بین میرود و ثالثتا نه قسم سوم اینه که این مدلول التزامی متفرع بر خصوصیت نه بر خصوصیت موضوع نه بر خصوصیت محمول بلکه بر خصوصیت ربط بین موضوع و محمول موضوع هر چی باشد محمولم هر چی باشد این مدلول التزامی هست اینه میگه بین الطرفی القضیه متفرع بر خصوصیت ربطی که قائم بین دو طرف قضیه که او محمول موضوع باشد الا نحو که این مدلول التزامی یکون محفوظا میماند سر جاش ولو تبدل کل الطرفین ولو هر دو طرف تبدیل بشد فقولنا اذا زارک ابن کریم اگر زیارت کرد تو را پسر کریم وجب احترامه این دلالت التزامی چی جور دلالت داره چند سه تا مدلول التزامی داره خوب یاد بگیر آقا یدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته این دلالت میکند بر اینکه واجب احترام کریم نفس همون کریم عند زيارته برای اینکه اگر بچه کریم آمد بچه پسقلیه کره آمد تو رو زیارت کرد تو رو زیارت کنی اگر خودی کریم آمد چی آقا بگو باریکالله اینجا احترامش و این که احترام خود کریمم واجبه یه از کجا فهمیده شد آقا نشد ببین که نامردی کدی ها دیدی که نامردی کدی یه از خصوصیت موضوع فهمیده شد بله عند زیارتی یک مدلول التزامی نگو که این مدلول مطابقی اگر گفتی مدلول مطابقی چی آقا خب حالا که چای آورد بس دیگه آقا